أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. از جلسه قبل بحث یک مصحف رو خدمت دوستان مطرح کرد و عرض کردیم که برخی از فقها قائل به حرمتند و حتی گفتند که این مسئله مثل مسلمات شده. بعضی هم حتی اجماع و شهرت رو هم رد کردن، گفتن در حرمت این مسئله اصلا مشهورم نیست و قائل به جواز شدن مثل مرحوم صاحب جواهر. بعد از اینکه اقوال رو فی الجمله در این مسئله دیدیم، به این نکته رسیدیم که خب اصلا مراد از مصحف چی؟ آیا مراد همین کتاب که دست ماست؟ مرحوم شیخ فرموده بودن مثل صاحب دروس مراد خط کتاب. دقت کنید در قصه که ما یه وقت یه عین خارجی رو به هم می‌فروشیم، یعنی همینی که اینجاست با همه آن چیزهایی که توشه، از کاغذ و جلد و جوهر و مرکب و خطوط و اشکال. اما ممکنه یه وقت نه بگیم، وقتی میگیم بیع مصحف مرادمون فقط خطوط. شاید اول گفته بود مراد فقط خطوطه و مرحوم آقای شیخ هم همین رو پذیرفته بودن و گفته بودن سخن درست. مرحوم آقای خویی بر آقای شیخ اعتراض کرده بود که خطوط عرضند و به همین جهت هم گفته بودند که اینها از کاغذشون قابل تفکیک نیستند، قابل انفکاک نیستند. یه مثالی هم بهشون زده که خطوط برای کاغذ مثل صورت موضعی است. چطور؟ حیوان یه صورت موضعی است که ناطق که میشینه روش این رو دارای یک نوع میکنه، یه فصلیست که میشینه او رو نوع میکنه. همینطور هم این خطوط وقتی میشینن روی کاغذ، کاغذ رو به نوع خاصی تبدیل میکنه. خب مثال مثال خوبی نیست، همون بدیم عرض خیلی بهتره تا بدیم صورت نوعیه. اما به هر حال فرمایش میشون منشون هم جور گفته بودیم مثل عرض یا مثل صورت نوعیه است، گفته بود که نه خطوط نمیتونن مورد معامله باشه. برشون اعتراض شده بود اعراض قابل نبید واقع شدن هم. چرا نباشه؟ شرط نیست که مبید حتما جوهر باشه، مبید خود میتونه عرض باشه، اگه مالیت داره قابل نقل و انتقال هم هست خب عرض باشه. امروز میخواییم بعد از این مقدمه کوتاهی که گزارشی بود از قبل یه ذره بحثمون رو باز کنیم و ببینیم اصلا از قرآن بیاییم بیرون. یک کتاب که جلوی ماست چه چیزهایی از این کتاب قابل بیع و شراء. یه وقت کلشه همه اون چیزهایی که درش هست یه فرض، یه وقت شما میرید یه کتابی کیلویی میخرید. یعنی چی؟ دیدید مثلا طرف کلی کتاب دارم میخوام خمیر کنم، اصلا کاری ندارن که چی تو این هست چی نیست، میخوام کاغذ بخرم. قبل ما که این بهداشت انقدر پذیرت میکرد و البته حق هم داره که اذیت بکنه، این دفترهایی که میبردن به این بقالی ها که میدادن اینا قیف درست میگردن چیز میریختن توش، خب اینا کاغذ رو به مواد کاغذ میخرن، کاری نداره که این کاغذ ریاضیه یه شعر توش نوشته یا یه بچه این توش مثلا شهرت کشیده، کاغذ میخره. پس یه فرض تصویر و قلعی هم داره، شما میرید و کاغذ فقط میخرید. یه وقتی که یه کسی یه کتاب رو میاره شما نگاه میکنید عجب جلد قشنگی داره، یعنی جلد خوبی داره، میگه توش رو اصلا کار ندارم، توش اصلا میلیونه خورده بی ارزشه، من اینو میخرم، جلدش رو میخرم، توشم در میاریم یه کاغذ داره چیز دیگه میزنه. یه موقع است تزینات جلد رو میخرید، مثلا جلدش هم انقدر ارزش نداره، ولی روی جلد یک تزیناتی واقع شده، چرمش ارزش نداره، اون تزینات روی چرم ارزش داره. مثلا فرض بفرمایید که روی چرم از نظر تاریخی هنرمند بزرگی کار کرده، اون کاری که اون کرده میخرید. حالا دقت کنید اینجا این که میخوام بگم بعدها بشکار یکی ممکنه بگه آقا مگه این کاری که روی جلد شده قابل تفکیک از جلده؟ کاری که روی جلد شده عرض روی جلده، به خصوص بعضی جاها ممکنه حکاکی شده باشه، فرو رفته باشه. عرض درسته بدون جوهر موجود نمیشه، ولی ما میتونیم عرض رو به دیگری تملیک کنیم چون قابلیت داره، مالیت داره، منتها نقل و انتقالش به اینه که شما جوهر رو به طرف منتقل کنید. یعنی شرط نقل و انتقال خود عرض مالیت داره، یه شیء عرضیست یه مالیتی داره، ولی طبیعتاً اگر بخواهید به دیگری تحویل بدید او رو باید در چی تحویل بدید؟ در یک جوهر. مثال دیگه براتون بزنم که ببینید این تصویر رو قراری داره. شما الان برید آب لیمو میخرید، گلاب میخرید، قابل نقل انتقال یا نه؟ خب ولی وقتی میخواد به شما بده اون رو باید بریزه توی کیسه ای، توی شیشه ای بده. اون شیشه ای که شما میده اصلا نمیفروشه، اون آب لیمو فروخته، پلاستیکه رو اصلا نمیفروشه، ولی خب شرط انتقال اینه که اون رو در چیزی بذاره بده. یعنی به عبارت دیگه برای تحویل دادن، برای انتقال دادن قدرتی لازمه که قدرت رو داره و اگه نه امکان بتونه اینو تحویل شما بده. ما در قبیل نداریم که قدرت تحویل باید حتما به نسبت خودش باشه، بتونه به نسبت جوهرش باشه، ولی من جوهر رو به شما تحویل میدم هم به شما منتقل. که به شما میدم این بحثی که الان دست مطرح کردیم بازم مطرحش میکنیم، بیشتر آمدش بود اصل داستان اون هم چهارون احتمال اینه که من جوهر به شما میفروشم. چهارشنبه اشاره کردم جوهر این از خون سوسمار هندیه، خیلی ارزش داره. بقیه این کتاب یه چیش نمیفروشم، منتها شما اگر اینو ببرید بریزید آب بکنید اون میمونه، اونو مثلا میتونید استفاده کنید، یا با آب طلا نوشته شده شما میتونید برید عشان اینو آب کنید طلاهاشو نگرد. یک احتمال پنجم اینه که ما شکل خطوط رو بپوشید، که همین مطلعی بود که شهرانساری گفت. یه خطیست، خط بسیار قشنگیست، نه جوهرش جوهر مهمی، مرکبش جوهر که میگیم یعنی مرکب، نه مرکبش. یه وقت جوهر رو گفتم در مقابل عرض، اون جوهر مقابل عرضه، این جوهر رو این مرکبه، این دوتا لغت گمراهتون نکنه. یه وقت مرکبش هم اصلا ارزش نداره، کاغذش هم ارزش نداره. یه کاغذه که این خود کاغذ باشه و خودش گذار نرزه، یه چی کاغذ میخوره، منطقه روی این کاغذ یه سند تاریخیست، حتی مثلا امیر کبیر این خط ارزش داره، یعنی شکل خطوط ارزش داره. این هم عرضه، این خط هم یک نوع عرضه. چرا بخاطر این شکل عرض کردم که یک کاغذی داریم، کاغذ جوهر، یه مرکبیست که این مرکب اونم جوهره، این روی این قرار میگیره، این که روی این قرار میگیره دارای شکلی میشه، اون شکل عرض، عرض عارض بر چه میشه؟ عرضیست که عارض میشه بر جوهر، که اون جوهر نشسته روی کاغذ، بر مرکب که اون مرکب نشسته روی کاغذ. خب این شکل آیا دارای ارزشه؟ بله، شکل دارای ارزشه، دارای قیمته، اوغلاییاً مالیت داره. بله معلوم، خط مثلا میزا غلام رضا با خطی هم داری به حال فرق کنه، اما انتقالش به چیه؟ اگه من بخوام رو به شما منتقل کنم اینه که اون کاغذی هم که این روش نشسته به شما تحویل بدم. پس ببینید این یک وقت خود این خطوط، یعنی این شکل عرضی، این شکلی که روی این مینشیند دارای قیمت، خب اینو میفروشید. باز یه نکته توجه بکنید، بستگی به نیت ما داره، این که ما نیتمون چیه، آیا نیت ما اینه کلش رو هم بفروشیم، یعنی ما قصدمون چیه، آیا ما قصد ما اینه که ما کلش رو به دیگری تملیک بکنیم، یا ما قصد ما اینه که نه همین فقط شکل رو بکنیم. اینم نوع پنجم. گاهی اوقات این دارای تزیین هاییست، تذهیب هاییست، همین نقش و نگار هاییست، باز همون نقش و نگار ها یه وقته حالت جوهری داره، یعنی ماده‌ای داره، طلا داره، یاقوت داره، فرض کنید چیزهای سکوت شده داره، یه وقت نه فقط شکله، یعنی انقدر هنرمندان این شکلها رو تصویر کرده که او ارزش داره. پس گاهی مجموع این امور رو با هم میدیم، حالا بعضی هاش ممکنه مثلا فرض کنید اصلا ما قصدمون هزینا نباشه، خط باشه و کاغذ، جلد باشه و تزیینات جلد، جلد باشه و خط، بستگی به اراده بایه و مشتری داره که چیه دارن به هم نقل و انتقال. این بحث رو با بشه توجهی بکنید. یه جای دیگه ما در فقه مطرح کردیم که تعجب اینجا بزرگان بهش اشاره نکردن و اونم در بحث بیع صنم و صلیب. در بحث بیع صنم و صلیب یه بحثی بود که آیا بیع صنم، بیع صنم، بیع صلیب اینها صحیحه یا نه؟ خب حرامه. اون وقت سوال شده بود اگه کسی ماده شو میخره، چوبشو میخره، میخواد چوب بخره بره ایزوم کنه، لای این چوبا یه سری بوت و تخبه و الوار و زمنم و دوتا دیگه صلیب هم هست، آیا این جایزه یا نه؟ گفته بودن جایزه. بعد همونجا گفته بودن که اگر قسمتی از پول برای ماده قرار میگیره، قسمتی از پول برای هیئت قرار میگیره، در به نسبت مادهش درسته، به نسبت هیئتش باطل. این هم همینه، ماده و هیئت در اونجا تقریبا مشابه شکل و کاغذ، یه شکل و کاغذ. شما کاغذی رو میدید دست هنرمندی جوری در میاره که یک هواپیمای بسیار خوشگل در میاد، یکی مچاله میکنه، اون کسی که میخواد بخره هواپیما رو بخره، اون به عنوان کاغذ میخره یا به عنوان اون تجسم مجسمه میخره. خب این نه صورت در جاییست که مبیع ما دارای عینیت خارجیست، به این توجه کنید. حالا جوهرن کان او ارزن، ولی بالاخره عینیت خارجی در حالی که یه نوع دعامی وجود داره و اون بیع علم. اینو چون کسی نگفته دوستان بهش توجه بکنن، ممکن که نکته به ذهنشون برسه. و اون علم چیه؟ علم مضمون کتابه. برای توضیح داستان بحث رو از یه جای دیگه شروع بکنیم. اگه خاطر آلون باشه در بحث وضع یه بحثی مطرح بود و اون این که آیا ما وجود کتبی و وجود لفظی داریم یا نه؟ از قدما گرفته بودن که اشیا دارای چهار وجود هست: وجود عینی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی. میگم بیا کنید یه آقای داریم اونم زید، این آقای زید، این وجود در خارج، این آقای که وجود در خارج داره در ذهن من هم وجود داره، در ذهن من که وجود داره چیش وجود داره؟ ماهیتش به چه وجودی موجوده؟ به وجود ذهنی. پس در عالم خارج به وجود عینی موجوده، در ذهن من به وجود ذهنی. منتها یک لفظی هم دلالت بر اون میکنه، زید، همین صوت. به اینم میگفتن وجود لفظی برای اون. شما رو کاغذ بنویسی زید، این وجود کتبی اوست. حالا اینجا بعدها که آمدن فلاسفه که بررسی کردن گفتن اینها چهار وجود یکسان نیست، درسته این که بنویسیم رو کاغذ زید ناظر به اوست، اینی که میگیم زید صوت این ناظر به اوست، او رو حکایت میکنه. ولی بین وجود ذهنی و وجود کتبی و وجود لفظی فرق، زید وجودش همون عینیت خارجیش، همون که در خارجه همونو بس، منتها ماهیتی داره که اون ماهیت در ذهن من ناظر، من عالم به تمام موجود میشه. ما به اون موجود ذهنیمون میگیم زید و همونم هست که حکایتگر از وجود خارجی است. درست شد؟ حواسای من حواسا بد نشد. وجود خارجی و وجود ذهنی متحدند ماهیتن، یه ماهیت. اما وجود لفظی و وجود کتبی عکس هم مثل دوتا عکس بود، نوعی عکس از وجود خارجی زید. که من وقتی میگم زید یا می نویسم زید، شما با دیدن این یاد او می افتید. درست شد؟ خب حالا در ما نحن فی، ما گاهی اوقات می خواهیم یک موجود 100% ذهنی رو که در ذهن من موجود، اصلا این 100% در ذهن من موجود میخوام به شما منتقل کنم. اینو چجوری میتونم منتقل کنم؟ این رو یا با صوت میتونم مفهوم رو به شما منتقل کنم یا با نوشتن. الان شما اگر میرید پیش معلم یه مطلبی رو به شما تعلیم میده، در حقیقت داره چه کار میکنه؟ داره یک مطلب علمی که بلده رو به شما یاد میده، یعنی یک علمی رو به شما منتقل میکنه. به وسیله چی؟ به وسیله صوت. وقتی شما یک کتابی رو میگیرید میخونید، با خوندن این کتاب چی به شما منتقل میشه؟ یه دانش، یه دانشی به شما منتقل میشه. این دانش کجا بوده؟ در ذهن نویسنده. نویسنده این رو در ذهنش داشته، این رو به شما منتقل میکنه. با چی؟ به وسیله الفاظ، به وسیله حتی ممکنه بگیم صور، شکلها. یه شکلی میکشه میخوان هیئت براتون بگه، یه دایره میکشه میگه این ماه، این خورشید. امروزه بالاتر به وسیله فیلم یه دونه پادکست درست میکنه، به وسیله فیلم به شما منتقل میکنه. اما شما در حقیقت چی رو دارید میخرید؟ علم. علم کجاست؟ تو ذهن تولید کننده. اینجور امور البته بین الاذهانی، یعنی من که تولید کردم به محض اینکه شما مطلع شدید تو ذهن شما هست، بعد تو ذهن زیدم میره، امرم میره، هر کی مطلع میشه میره، خود منم که بمیرم باز در اذهان بقیه موجود. اگر من اینو نوشتم و خودم مردم، احدی هم از این هنوز واقف نیست، اینو تو پستوی خانه من مثل نوید و خیلی هم زیاده، خاطراتشو طرف نوشته گذاشته توی یه دونه انبار درش هم گفت کرده خودش هم برده. این کجا موجوده؟ در ذهن نویسنده موجود بوده، الان هم بعد از مرگ حیات اگه داشته باشه همونجا هست، منتها این کاغذ قابلیت این رو داره که اون علم رو، اون دانش رو، اون اطلاعات رو به دیگران منتقل کنه. شما خیلی از اوقات دانش رو میخرید، علم رو میخرید، اصلا براتون مهم نیست که تو چه کاغذیه، با چه مرکبیه، با چه خطیه. ما وقتی میریم یه مطلبی رو میخریم چی رو میخریم؟ علم، اطلاعات رو میخریم. اطلاعات هم بسیار قیمت داره. شما حالا موارد مثاله اردو براتون بزنم، یه نفر میگه آقا من خبر دارم که فردا قرار یه جنسی گرون بشه، اما یه دونه، بقیهش نشه، فقط همون یه دونه. منتها اینو میخوام به شما بگم، اطلاعات پولشو میدم، شما میگی آقا پولشو میدم، میگه خیلی خوب بریز به این حساب، شما پولو میریزی، میگه بسیار خوب، من نمیتونم بهت بگم، من مینویسم میذارم رو مثلا فرض کن قفسه سوم رو بردارم، شما اصلا برای مهم نیست، این رو روزنامه نوشته، رو کاغذ نوشته، با خط عالی نوشته، با مداد نوشته، چون شما کاغذ اینا رو نمیخرید، اطلاعات رو میخرید که مثلا روش نوشته جنس الف. میگی آقا من شماره تلفن عباس آقا رو میخوام، میگه به یه شرط بگیده پول بده، اطلاعات داره، اطلاعات شماره عباس آقا است بگیده، آدرس خونه آتقی رو میدم، شما ازش طلبکاری میخوایی بری جلبش کنی، آدرسش رو میدم، چجوری بهت میرسونه اصلا مهم نیست، با اسمس میده، واتساپ میده، شفاهی میگه، کتبی میگه، اطلاعات برات مهمه. این اطلاعات یعنی دانش. حالا این ممکنه در حد یه کلمه باشه، ممکنه یه نفر یه اطلاعاتی داره که به اندازه چهار تا کتابه. این مهم قصه اینه که این اطلاعات از نظر اعلایی قیمت داره. خب ما اطلاعات رو میخریم، منتها همون تیکه که اول بحث امروز گفتم، انتقالش طبیعتاً باید به وسیله یه چیزی باشه، یعنی طرف باید به یه چیزی به تو منتقل کنه، گاهی به صوت منتقل میکنه، گاهی به خط منتقل میکنه، گاهی به امروزه تو فضای متاورس میذاره، تو نمیدونم آی کلود میذاره، یه هرچی تو اینترنت میذاره، تو هر جا منتها به نوعی به شما منتقلش کنه. همه اینا وسائل انتقاله. این وسائل انتقال خودش مبیع نیست، مبیع اطلاعات. ما در بحثای علمی اصل اون علم، علم رو که تولید کرده یه نفر، حالا دقت کنیدان، علم به معنای خیلی دانش گسترده نه، اطلاعات، همون که من الان خبر دارم آتمی کجاست، این علم دانش، اطلاعات، این کجاست تو ذهن من؟ من به شما فروختم، به چی؟ به یه پولی. چجوری به انتقال میدم؟ طبیعتا انتقال این به حضرت عالی یه مسیریه، گاهی کتاب. پس کتاب الزاماً خودش مبیع نیست، بعضی وقتا وسیله انتقال مبیعه. حالا سوال، اگر اینجوریست خب یکی میتونه بگه آقا از کتاب اگر مبیع نیست، خب بس ما میتونیم برداریم بریم دیگه، چون کتاب که مبیع نبوده. اینجا یا میگیم که اینم به تبع منتقل میشه، درسته اون وسیله انتقاله ولی به تبع منتقل میشه، عرفاً اینم انتقال پیدا میکنه، یا این که بگیم نه، حق انتفاع میاره. درسته این الان مبیع نبوده، ملک شما هم نمیشه، ولی حق انتفاعش با شما کسی نمیتونه اونی برگره بره. خیلی چیزا هست که حق انتفاعش با من کسی هم نمیتونه برگره بره. حالا اگر هم داشته باشه الان بین اون نرفته، اگر هم قیمت داشته باشه که حتما داره، بالاخره این نیتی داره، بین روی اون نرفته. ببینید بین رو چی رفته ما. خب حالا در زمینه قرآن روش، در زمینه قرآن گاهی وقت آقا شما این مضمون قرآن رو داری میفروشی، مال خودته. بله تو ذهن من بوده، من بلد بودم، تو این کتابم جاش دادم به دیگران میفروشم. از کجا آورده بودی؟ منم از کسای دیگه خریده بودم. اونی که به دیگران میفروشم این مضمون مطالب علمیتشه. اما میشه گفت با توجه به شیوعی که امروزه داره کسی قرآن رو به خاطر مضمون نمیخره. اما آیا مضمون هم هیچ دخلی در مبیعیتش نداره؟ چرا داره؟ یعنی علمی که در این هست که آدم میتونه با مراجعه به این فرا بگیره. یعنی مردم چرا میرن قرآن میخرن؟ مردم میرن قرآن میخرن که هر وقت خواستن برن او رو بخونن. اگه میخواستن بدونن فلان آیه کجاست، فلان سوره چیه، رو مراجعه کنن. پس مضمون رو میخرن. اما کاغذش هم مکحلیت داره. ممکنه بگیم بله، پس ممکنه بگیم مبیع مجموعه است از کاغذ، جوهر، خط، شاق، جل و مضمون. این مضمون رو دقت کنید، بسیار مهمه. گفتم تو کلمات آقایون نگید. حالا یه تیکه آخرم بگم، این بحث رو بازش نمی کنیم، اگه خواستید خودتون میدید دنبالش کنید برید. من گاهی اوقات یه مطلبی رو تولید میکنم، من یه مطلبی رو تولید تو ذهن من به شما میفروشم کامل، به این معنا که دیگه خودم حق انتفاع ندارم. این بهش میگیم حق تألیف و واگذار میکنم. معنای واگذاری حق تألیف یعنی این تا حالا مال من بود، من دیگه میدم به شما، دیگه خودم حق انتفاع نه. اما گاهی اوقات نه، به شما میفروشم، به دیگری هم میفروشم. 3000 تا کتاب ازش شاپ میکنم به همه میدم، بازم مشتری پیدا کرد 3000 تا دیگه چاپ میکنم. اینم هست که میگن که شما وقتی یک کتاب رو میخری حق چاپش رو نداری به دیگران بدی، کپی کنی بدی. تو نرم افزارها بعضی اومدن میگن آقا یک بار حق داری روی کامپیوتر بذارید، دانلود دو بار و سه بارش نباید بکنید. چرا؟ چون یه بار به شما یا 5 بار به شما فروخته شده. قبلا آقا امکانش نبود، فقط به عهده شما بود. الان اومده طرف یه برنامه گذاشته رو 5 تا دیوایس که نصب میشه، رو 5 تا دستگاه که وصل میشه، دیگه نمیتونه وصل بشه. قطع کنه. میگه نمیدونم من آیدی بهت میدم، اپل آیدی میدم، با این آیدی شما بیشتر از 2 جا نمیتونی کار بده. یا میگیم مثلا اشتراک فلان نماوا میخرید، فلان جا میخرید، میگه 2 تا دستگاه میتونن باش کار بکنن. یعنی چی؟ یعنی من این تولید علم منه، تولید دانش منه، تولید اطلاعات منه، من اینو به شما تنها میدم، به 2 نفر نمیدم. طبق مبانی کسایی مثل امام که برای علم مالیت قائلیست، حضرت امام میگفتن نه اینو وارد کنن، طبیعتا شما میتونی کتاب بگیری، از رو کتاب کپی کنی و همه بدی. اما اگر گفتیم نه علم دارای مالیت اوغلایی، اطلاعات اوغلایی، حق و تألیف پیدا میشه. شما وقتی یه دونه میخری یه دونه، یه ندید 10 و 4 و 15 برکی پای بدی. حالا برگردیم تو قرآن، اون بحث دومش حق و تألیف رو ببندیم. ما در اوغلایی که نگاه بکنیم، یک تمام این صور نهگانهی که گفتی مالیت دارم یعنی ممکنه به روی اونا واقع بشه. به این توجه بکنی ببینید شما الان میره یه خط میخی میخرید اصلا نمیدونی مضمونش چی چیه، فقط خط برات داره. این که این خطا 4000 سال پیش یه بند خدایی نشسته نوشته، اون مضمونیست اون خط، ممکنه هر دوش باشه ممکنه یکیش باشه، بستگی به نوع ماقصد داره، یعنی مقصود بایه و مشتری در این به چیست که البته اصلش هم بایه دیگه. این تصویر کلی بحث در ذهنتون باشه، فردا عدل